حمل لایحه حمل سلاح در کنگره ایالات متحده خواهیم داشت که با هم می‌بینیم.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای را برای کنترل حمل اسلحه در این کشور تصویب کرد. مسکو میگوید که پناهجویان افغان و اعضای داعش در اوکراین علیه روسیه می‌جنگند. و رئیس انستیتوت صلح و امنیت زنان میگوید که رفتار طالبان برای جهان قابل قبول نبوده و برای تمکین طالبان باید از فشار بیشتر کار گرفته شود.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 9 ماه جون سال 2022 میلادی است. این برنامه به گونه‌ای زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. من سحر عظیمی هستم. در برنامه امشب همکارم سید عزیز الرحمن در مورد تصویب لایحه حمله سلاح در کنگره ایالات متحده گزارش خواهد داد و محترم نعیم پویش مهمان برنامه امشب ما خواهند بود و با ایشان در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه مبنی بر حضور پناهجویان افغان در صفوف نیروهای اوکراینی صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. سازمان دیدبان حقوق بشر از ادامه نقض شدید حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و خواستار اعمال فشارهای بیشتر جامعه جهانی برای این گروه شده است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت که نگرانی جامعه جهانی در مورد اعمال محدودیت‌های طالبان برای زنان و دیگر اقشار جامعه در افغانستان کافی نبوده و خواستار وضع ممنوعیت بر سفر مقام‌های طالبان و بیرون از این کشور شد. در ماه‌های اخیر جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی بارها از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران و به ویژه ادامه بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خانم بار همچنان افزود که زمان آن رسیده تا کشورهای اجماع مبنی بر غیر قانونی بودن اقدامات طالبان را به اقدامات هماهنگ تبدیل کرده و به این گروه نشان دهند که جهان آماده است از حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران به گونه معنادار آن دفاع کند. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر ممنوعیت سفرهای مقام‌های طالبان به کشورهای بیرونی را یکی از راه‌های فشار بر این گروه عنوان کرده و گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در این مورد اقداماتی را روی دست گیرد. برخی از زنان در یک حرکت اعتراضی در کابل از ادامه بی سرنوشتی کارمندان زن خدمات ملکی در سراسر افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگویند که طالبان مردان را جایگزین آنان کردند. اعضای اجماع زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان روز پنجشنبه در پارک شهر نو کابل جمع شده و با شعارهای ما حق خود را میخواهیم، کار حق ماست، خواستار دسترسی زنان به کار شدند. این زنان معترض در بیانیه گفتند کارمندان زن که بسهای تنفیذ شده و یا با وجود موجودیت بس مردان جایگزین آن شدند، علاوه بر این که به کار خواستن نمی شوند، هیچ امیدی برای پرداخت معاشاتشان نیز وجود ندارد. اجماع زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان افزوده که با خانه نشین شدن کارمندان زن و عدم پرداخت حقوق این کارمندان دولتی، سیستم اقتصادی بسیار خانواده های آنان مختل شده است. ماریا رزاخورووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که تعداد جنگجویان خارجی در اوکراین تا اوایل ماه جون به نصف کاهش یافته است. خانم زاخارووا روز چهارشنبه به خبرنگاران در مسکو گفت که با وجود اینکه استخدام جنگجویان و اصطلاح داوطلب توسط اوکراین متوقف نشده است.
برخی از این جنگجویان جان باختند، برخی به خانه بازگشتند و برخی دیگر اسیر شدند. با وجود این استخدام جنگجویان و به اصطلاح داوطلبان متوقف نمی‌شوند. پناهندگان افغان و جنگجویان داعش به طور فعال جذب می‌شوند که این نیز بخشی از روال معمول است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که بیش از 1000 سرباز اوکراینی اسیر شده در ماریوپول به روسیه منتقل شدند. از جانب دیگر رسانه‌های دولتی روسیه نیز گفتند که تحقیقات از اسیران جنگی اوکراینی آغاز شده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفته که اگر آمریکا آنچرا که او آزار و اذیت خبرنگاران روسی خواند متوقف نکند، روسیه موقفی متناسب با این اعمال خواهد گرفت. برای بحث بیشتر در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد حضور افغان‌ها در جنگ اوکراین، آقای نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغان را در برنامه با خود داریم. سلام آقای پویش، خوش آمدید. مسکو از حضور پناهجویان افغان و نیروهای داعش در بین داوطلبان در جنگ اوکراین علیه روسیه اشاره کرده و این مورد در امری اتفاقا معمول عنوان شده. اگر بحث حساسیت زمانی این گفته مقامات دیپلماتیک روسیه را در نظر بگیرید، چه پیامی را شما به جانب طالبان و امریکا برداشت میکنه؟
سلام به شما و بیننده های شما. روس ها در متهم کردن امریکایی ها در واقع یک سابقه بسیار طولانی دارند. به صورت مشخص بارها در افغانستان امریکا را متهم کردند که نیروهای داعش را از جنوب افغانستان به شمال افغانستان توسط تیاره‌های روسی که به امریکا فروخته شده بود تا در اختیار اردوی افغانستان قرار داده شده انتقال میدن. بنان این اتهام هم در واقع به نوع اشاره است و انگشت اتهام است به سمت ایالات متحده امریکا و امریکایی ها به خوبی به این مسئله واقف هستند و خصوصا اشاره به پناهنده های افغان هم به نوع امریکایی ها ارتباط داره، به دلیل از که ما چند مورد از افغانهایی را داشتیم کونا مهاجرین افغان بودند که 30 سال تقریبا در اوکراین زندگی کردن، بخش از اردوی اوکراین بودند و روسا تلاش میکنند که این موارد علیه ایالات متحده امریکا استفاده کنند و به نوع امریکا را متهم بکنند که در مسائل اوکراین به این شکل مداخله میکنند.
بله، روسیه از جمله کشورهایی بوده که نسبتاً انعطاف بیشتر به طالبان نشان داده، تا حدی که کنترل سفارت افغانستان در مسکو را هم به دیپلمات معرفی شده سوی طالبان سپرده. نفوذ داعش در افغانستان و چشم پوشی و انکار مکرر طالبان از حضور داعش در افغانستان آیا میتونه بر روابط مسکو با طالبان تأثیر داشته باشه؟
جدن تأثیر خواهد گذاشت، به خاطر از اینکه روس ها همیشه از حضور داعش در افغانستان یک وحشت بسیار جدی و واقعی داشتن. ما این در مذاکرات متعدده که با روس ها داشتیم در طی سالهای اخیر این عملا اونا مشاهده کردیم، به خاطر که اونا احساس میکردن حضور داعش در افغانستان در واقع یک جوده کلان علیه امنیت ملی روسیه است و این احتمال داره که در صورتی که پیشگیری نشه به داخل حوزه نفوذ روسیه گسترش پیدا کنه. به خاطر همین هم روس ها در واقع تو خاص مشخص از طالبا دارن که یک مسئله مبارزه واقعی و جدی با داعش است که طالبا قسمت در این قسمت با روس ها همکار هستن و دوم مسئله ایجاد یک حکومت همه شمول است در افغانستان که برخلاف دیگر کشورها سر از او یک تاکید جدی تر دارن روس ها. اما مسئله داعش برای روس ها امنیت ملی داره و یک مهم و کلیدی.
مسکو با وجود روابط نزدیک با طالبان بارها خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده. امروز ایران نیز که روابط نزدیک با طالبان داره در کنار هند بر ایجاد یک حکومت همشمول تاکید کرده. به نظر شما چقدر طالبان درخواست‌های روسیه و ایران را در این وهله زمانی جدی میگیرن؟
طالبان مجبور هستند که خواست کشورهای منطقه را برای ایجاد یک حکومت همشمول به دست بیارن تا بتانن مسئله به رسمیت شناخته شدن و یا تعامل بیشتر با منطقه را پیش روی خود داشته باشند. کشورهای منطقه تصریح کردند به طالبان که نسبت به مسائل حقوق بشر متفقر اساس نیستند، اما نسبت به ایجاد یک حکومت همه شمول که در او منافع کشورهای منطقه تضمین باشه بسیار اساس هستند و حتی چینایی ها هم نسبت به مسئله با روس ها هم فکر و همراه هستند و تنها کشوری که از نظام فعلی با ترتیب فعلی حمایت میکنه پاکستانی هاست و روس ها و ایرانی ها تلاش میکنن پاکستانی ها را هم متقاعد بسازن که از دیدگاه منطقوی ایجاد یک حکومت همه شمول در پاکستان حمایت بکنن.
سپاس فراوان از آقای نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلماتیک پیشین افغان که در برنامه اشتراک کردن. وزارت با معذرت. میلان وربی رئیس انستیتوت صلح و امنیت زنان میگوید که رفتار طالبان برای جهان قابل قبول نبوده و جامعه جهانی از رفتار خشن طالبان با افراد در کل با رسانه ها آگاه است. خانم ورویر گفته که طالبان برای به دست آوردن مشروعیت باید بیشتر تلاش کنند و رفتار خود را تغییر دهند. میلان ورویر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد تخطی های طالبان از آزادی بیان و اعتراف اجباری افراد چنین واکنش نشان داده.
I think these crackdowns are just terrible and they're happening.
فکر میکنم سرکوب آزادی بیان بسیار ناگوار است و این کار با روش های مختلف صورت میگیرد. رسانه ها زنان یا اعتراضات سرکوب میشوند و آنها خانه به خانه دنبال مردم میگردند و میخواهند مردم را مجازات کنند و این تلاش های آنها ادامه دارد. فکر میکنم این وضعیت بسیار ناگوار است و باید از راه های مختلف آنها را واقف بسازیم که جهان از رفتار آنها آگاه است و آن را نمیپذیرند. ما نباید افغانستان و آنچه را که در افغانستان اتفاق می افتد فراموش کنیم.
فکر می کنید تا 9 ماه گذشته ایالات متحده به اندازه کافی طالبان را تحت فشار قرار داده است تا به معیارهای حقوق بشری احترام گذارند؟
ما باید بهتر اقدام کنیم و فقط صدور اعلامیه‌های سختگیرانه کافی نیست. به نظر ما باید با روش کار کنیم که سایر کشورهای اسلامی را در برابر طالبان منسجم سازیم. کشورهایی که عمدتاً مسلمان هستند و باید بگویند که رفتار طالبان قابل توجیه یا همسو با حصول اسلامی نیست. از نظر اینکه طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند یا اینکه در سازمان ملل متحد کرسی به دست بیاورند یا در سفارتخانه ها حضور داشته باشند، باز هم مربوط تصمیم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می شود که نباید برای آنها این حق را بدهد. اما باید برای طالبان گفته شود که اگر میخواهند با حصول مدنی بین المللی رفتار کنند، باید به مردم و حقوق بشر احترام بگذارند. ما شاهد بدترین رفتار آنها هستیم. به همین خاطر باید در برابر آنها قوی بمانیم و در سطح بین المللی باید فعالانه استادگی کنیم. ما باید با استفاده از تمام ابزاری که در دست داریم اعمال فشار کنیم و بگوییم که رفتار طالبان قابل تحمل نیست.
در یکی از گزارش‌ها آمده است که طالبان شمار از معلمی را استخدام میکنند، اما در مورد بازگشایی مکاتب چیزی نگفتند. به نظر شما آنها با این کار خود چی را میخواهند ثابت بسازند؟
I think that's exactly right. I think when they make
به نظرم با همچون اقدامات آنها میخواهند به ما نشان دهند که رفتار آنها مثبت است، اما واقعا غیر قابل باور است که دختران صنوف ششم با بالا مکتب رفتن نمیتوانند و واقعا ناراحت کننده است و به خاطر آنها ما اندوهگین هستیم که از دختران میشنویم که میگویند آینده ای ندارند. آنها باید بتوانند درس بخوانند، آرزوهایی دارند که برای آنها اجازه دهند. آنچه طالبان میکنند بر رفتار آنها در دهه 90 برمیگردد. ما اکنون افغانستان تغییر کرده است و به نظرم این وضعیت اینطور ادامه نخواهد یافت. ما باید یک جا در برابر آن مقاومت نماییم و نباید تحت تاثیر اقداماتی که اشاره کردین قرار بگیریم. و یاد دارم که چند ماه پیش طالبان گفتند که با زنان با احترام برخورد خواهند کرد. دختران به مکتب خواهند رفت و همه چیز خوب خواهد شد. اما تا اکنون طالبان فقط با وضع دستورات و محدودیت های زنان را در وضعیت بدی قرار دادند. زندگی آنها تحت نظر است و کاملا ارزش های انسانی زنان سلب شده است و با زنان با عنوان ملکیت شخصی برخورد می کنند. ما شاهد اپارتاید جنسی در افغانستان هستیم که زنان با قواعد وضع شده باید زندگی کنند و آنها باید در خانه بمانند یا چطور لباس بپوشند و به مکتب نروند. حتی زنان حق دریافت جواز رانندگی را ندارند. این شرایط بسیار مخرب است و حق انسانی و حقوق بشر را متاثر می سازد که باید متوقف شود.
طالبان برای به دست آوردن مشروعیت تلاش می کنند و اخیرا بحث های برگزاری یک شورای بزرگ مشابه لوی جرگه نیز دیده می شود. بنابراین شما همچون رویداد می تواند که به رهبری طالبان مشروعیت ببخشد در صورتی که مردم در شرایط سخت گیرانی آنها در وضعیت بدی گیر ماندند.
Well, I think they're going to have to do a lot more to legitimize their leadership.
طالبان برای مشروعیت رهبری خود باید بسیار کار کنند. نخست از همه آنها تا اکنون هیچ نوع مهارت حکومتداری را نشان ندادند. آنها از مردم مراقبت نمی کنند و هر روز یک دستور پس از دستور دیگر صادر می کنند و زندگی مردم را هر روز دشوارتر و مایوس‌تر می سازند. آنها فقط اقدامات می کنند که معنی ندارد و هر روز شاهد اتفاقات تازه در داخل افغانستان هستیم. ما باید از روش‌هایی که داریم استفاده کنیم و همراه با جامعه جهانی تلاش نماییم تا آنها رفتار خود را تغییر دهند. رفتار آنها قابل قبول نیست و برای رساندن صدای زنان و دختران افغان در برابر رفتار طالبان قوی‌تر برخورد نماییم و مانع محو حضور زنان از اجتماع شویم. طالبان تلاش دارند تا زنان را از اجتماع ناپدید کنند و همین خاطر اکثر زنان جوان به خصوص با شجاعت در برابر شرایط سختگیرانه طالبان مقاومت نشان می‌دهند، در اعتراضات شرکت می‌کنند تا جهان از وضعیت فعلی افغانستان با خبر بمانند و مردم افغانستان خودشان می‌دانند که این راه زندگی برای آنها نیست و شرایط طالبان برایشان قابل پذیرش نیست. با همین خاطر برای ما پیام‌های قوی می‌فرستند و فکر می‌کنم حداقل آنچه ما می‌توانیم برای آنها انجام دهیم صدای آنها را به گوش دیگران برسانیم و ما باید از ابزار فشار خود از مکانیزم بین‌المللی استفاده نماییم تا اقدامات مؤثرتر در برابر طالبان انجام شود.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که ایران تجهیزات و وسایل نظامیان پیشین افغان را که هنگام سقوط حکومت پیشین با آن کشور برده شده بود برگردانده است. این وزارت روز چهارشنبه با فرستادن اعلامیه‌ای به خبرنگاران گفته است که این وسایل در نتیجه تماس‌های دوامدار مسئولان طالبان و ایران به این گروه واگذار شده است. مقامات طالبان در هرات گفتند که این وسایل سه‌شنبه شب از ایران وارد خاک افغانستان شده و در اختیار این گروه قرار گرفته است. آژانس دولتی باختر که زیر نظر طالبان فعالیت می‌کند گفته است که در میان این وسایل و تجهیزات 6 تانک هاموی، 6 موتر رنجر، 17 موتر تیزرفتار و 1 لاری نظامی، 1 موتر اطفائیه و 1 موتورسیکل نظامی شامل است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بسیار از نظامیان پیشین با تجهیزاتشان به ایران، ازبکستان و تاجیکستان فرار کرده بودند. به دنبال واقعات اخیر گلوله‌باری در ایالت‌های نیویورک و تکساس آمریکا، مجلس نمایندگان ایالات متحده ناوقت چهارشنبه پیشنهاد اخیر حکومت برای کنترل سلاح را تصویب کرد، ولی به نظر نمی‌رسد که قانونگذاران دموکرات موفق به تایید این پیشنهاد در مجلس سنای کنگرس شوند. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیزالرحمن دنبال کرده و همین اکنون از مقابل کنگرس در برنامه با ماست. عزیز جان، پیشنهاد تصویب شده شامل چه مواردی می شود و چرا احتمال تایید این مورد از سوی مجلس سنا بعید به نظر می رسد؟
تشکر سحر جان. دو مورد عمده در این پیشنهاد تصویب شده شامل است که مورد اول آن بالا بردن سن برای خریدداری ماشیندارهای نیمه خود مختار است. در حال حاضر سن قانونی به خاطر خریدن چنین ماشیندارها 18 سال است، ولی در سند تصویب شده ای به 21 سال بلند برده شده. و مورد دوم منع فروش آن شاجورهایی است که گنجایش بیش از 15 مرمی را دارد. البته مجلس نمایندگان کنگرس شب گذشته با 223 رای موافق و 204 رای مخالف این پیشنهاد را تصویب کرد، ولی به دلیل از اینکه دموکرات ها آرای کافی را به خاطر تایید آن در مجلس سنا ندارند، بناهن به نظر نمی رسد که این سند آرای یا رای موافق مجلس سنا را دریافت کنه تا بعدا از طرف رئیس جمهور توشیح و به قانون مبدل شود. لیکن اقدام مجلس نمایندگان کنگرس برای دموکرات ها این فرصت را می دهد تا از آن در کمپاین های خود به خاطر انتخابات میان دوره ای امسال علیه جمهوری خواهان یا مخالفین خود استفاده کنند. دو هفته پس از کشته شدن 19 کودک و دو معلم در نتیجه یک واقعه گلوله‌باری در شهر یووالدی ایالت تکساس، قانونگذاران امریکایی حکایات والدین قربانیان و نجات یافتگان آن واقعه را شنیدند.
من دخترم را در مکتب رها کردم و این تصمیم تا آخر عمر مرا اذیت خواهد کرد. مهاجم دوست مرا که در کنارم بود هدف قرار داد. فکر کردم که او دوباره به صنف برخواهد گشت. به همین دلیل خون او را گرفتم و به همه بدنم ریختم.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قبل از تصویب اقدامات جدید غرض کنترل سلاح در این گوشه از شهر واشنگتن دی سی که برای یادبود از قربانیان واقعات اخیر گلوله‌باری با گل‌های سفید و سرخ مزین شده است گرد هم آمدند.
در سال 2019 تلفات ناشی از استفاده سلاح در ایالات متحده 17 مرتبه بیشتر از هر عضو دیگر کشورهای عضو گروه 7 بود. میزان واقعات گلوله‌باری‌های ما بیشتر از هر کشور دیگر است. دیگر کشورها قوانین منطقی مسئولیت را تصویب می‌کنند و کودکان خود را حفاظت می‌نمایند. تعداد گلوله‌باری‌هایی که ما در مکاتب داریم هیچ کشور دیگر ندارد.
اما حامیان حق قانونی داشتن سلاح استدلال می کنند که قوانین پیشنهادی برای کنترل اسلحه به مانند محدود کردن ظرفیت شاجورها هیچ تفاوت را ایجاد نخواهد کرد.
دارندگان شاجورها معمولاً شهروندان مطیع قانونند و از آن به خاطر مقاصد قانونی استفاده می کنند. مطالعات در مورد منع قرار دادن فروش شاجورها نشان داده است که موفقیت این کار در کاهش میزان خشونت‌های مسلحانه به نتیجه بوده است.
کنترل سلاح یکی از بحث‌های احساساتی در زندگی آمریکایی‌ها می باشد. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت شهروندان این کشور از بیشترین این قواعد حمایت می کنند. ولی جمهوری خواهان می گویند که تقویت امنیت مکاتب و آگاهی دادن در مورد مسئولیت در برابر سلاح می تواند مردم زیاده را نجات دهد.
برای آن عده از مالکین سلاح از قانون پیروی می کنند، جایگاه مهم به خاطر حفاظت از خود، از خانواده های خود و اجتماع خود در برابر خشونت وجود دارد. زمینه دوم قانون اساسی ما یک وسیله مهم برای حفظ حق دفاع از خود می باشد.
با در نظر داشت این که دموکرات ها با تفاوت اندک اکثریت مجلس سنا را در کنترل دارند، برای تایید اقدامات تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان باید با سناتوران جمهوری خواه با یک توافق برسند. زیرا جمهوری خواهان در مجلس سنا از مدافعین قوی انجمن ملی سلاحداران و دیگر گروه های مدافع حق داشتن سلاح می باشند.
یک اجماع عمومی در این مجلس در میان گروه های مدافع سلاح، گروه های حامی مسئولیت در برابر سلاح و امریکایی ها وجود دارد و آن این که یک کار واقعی را باید انجام دهیم، حتی اگر شامل آن همه چیز نباشد که بسیاری از ما آرزوی آن را داریم.
توافق احتمالی در مجلس سنا ممکن سن قانونی برای خریدن برخی از سلاح ها را از 18 سال به حد اقل 21 سال افزایش دهد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، میگوید که این سازمان جهانی روی توافقی کار میکند که از طریق آن میتوان میلیون ها تن غلجات و سایر مواد غذایی را از اوکراین و روسیه به سایر کشورها صادر کرد. با شرح بیشتر در این گزارش توجه کنید.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، روز چهارشنبه گفت که روبکا گرینسپن، منشی عمومی کنفرانس تجارت و انکشاف ملل متحد، و مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، روی یک توافق مشترک کار می‌نماید که از طریق آن می‌توان زمینه صادرات و دسترسی مواد غذایی و تولیدات اوکراین را بدون کدام موانع به بازارهای جهان مساعد سازد.
قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود رسیده است. ضمناً قیمت کود کیمیاوی دو برابر شده است و زنگ خطر در همه جا به صدا در آمده است. بدون کود کیمیاوی، کمبود غلجات به شمول جواری و گندم و محصولات عمده دیگر مانند برنج می تواند تأثیرات ناگوار را بر میلیاردها نفر در آسیا و امریکای جنوبی داشته باشد. امسال با بحران عدم دسترسی به مواد غذایی مواجه هستیم و سال آینده ممکن با کمبود مواد غذایی روبرو شویم.
اوکراین یکی از بزرگترین صادرکننده گندم، جواری و روغن آفتاب‌پرست در جهان به شمار می‌رود. ولی تهاجم روسیه و همچنان محاصره بنادر اوکراین از سوی روسیه روند صادرات را از اوکراین متوقف ساخته است و این مسئله منابع تامین مواد غذایی بسیاری از کشورهای رو به انکشاف را با مخاطره انداخته است. گفته می‌شود بسیاری از این بنادر هم اکنون ماین گذاری شده است. در آستانه تشدید بحران مواد غذایی در بازارهای جهان، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه از ایجاد یک دهلیز مصون آبی برای رفت و آمد کشتی‌های اوکراینی حامل غلجات و رفع موانع بر صادرات آن از طریق بحیره ایسیا حمایت کردند. روسیه خواستار پاکسازی ماین‌ها از مسیر صادرات در بحیره ایسیا شده است و در ضمن ترکیه تاکید کرد که با اجازه دادن صادرات محصولات اوکراین، کشورهای غرب تحریم‌های خیش علیه روسیه باید کاهش دهند. گویترش در اشاره به گزارش برنامه غذایی جهان گفت که تأثیرات جنگ اوکراین میتواند شماری از افرادی را که با کمبود شدید غذایی مواجه هستند در سال 2022 به 47 میلیون نفر افزایش دهد. حمیدالله حمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
قیمت غلجات در افغانستان به دلیل تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و منازع جاری بین روسیه و اوکراین در حال افزایش است، آنچه برای تشدید بحران بشری در افغانستان در این روزها افزوده است. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
عبدالشکور یک ترکاری فروش است که به مدت 20 سال از با خانواده‌اش در دامنه کوه دهمزنگ در شمال شهر کابل زندگی می کند. باشندگان این محل با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند، از جمله کمبود شدید آب، و به همین دلیل مجبور هستند هر روز حتی آب آشامیدنی خود را توسط مرکب به این دامنه کوه انتقال دهند. قطع مقرر برق یکی دیگری از مشکلات است که مردم محل را ناراحت می کند.
هر داد دو بچه شش دختر، یک بچه فالکن. در یک ماه که کار کنم بسیار کار کنم 6,000 یا 5,000. دیگه از او بالا نمیشه خودموز که دیگه نفقه ما پوده کرده نمیتونیم بردن. در سر اولاده رسیده کرده نمیتونیم، در خط پوده کرده نمیتونیم. بچه من یک ساله بچه بود. یک سال ما کمالی مریض بود. یک سال سرطان بود. سرطان بوده گروه ما دیگر خدمت کرد نتانستیم، از کمتانی پیسه نداشتیم که یا پاکستان یا هندستان یا جمعه بردیم که بدر جور میشد، از بیروزگاری به پیسگی دیگر اولاد مدرس ما رفت.
عبدالشکور میگوید که مجموعاً 300 هزار افغانی حدود $3,375 امریکایی قرض کرده بود تا پسرش را که به مریضی سرطان مبتلا بود تداوی کند، و حالا ماه هاست که قادر به پرداخت کرایه خانه نمی باشد و افزایش قیمت مواد غذایی بر مشکلات خانواده او افزوده است. بر اساس گزارش سازمان IPC که مسئولیت غذایی را در جهان دنبال می کند، حدود 19.7 میلیون نفر، تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان، با گرسنگی حاد مواجه است. این گزارش همچنین اشاره به درگیری روسیه و اوکراین کرده است که بر تامین گندم، مواد غذایی، مواد اولیه تولید زراعتی و قیمت مواد سوخت در افغانستان اثر گذاشته است. با گفته یکی از مالکان خوراک فروشی ها، قیمت برنج و آرد در مقایسه با 6 ماه گذشته بیش از 2 برابر شده است.
سوال از 1.5 ساعت شروع تا 10 ساعت. برنج حالا مثال 10 ساعت، 180، 170، این چیزا.
این در حال است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، آمریکا به ارزش $7 میلیارد دارایی های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد، که این امر باعث تشدید بحران بشری در این کشور شده است.
خوب پیسه مردم است، پیسه ملت افغانستان است. پیسه را قید کرده نه، خب باید پیسه را قید نکنه. باید پیسه از ملت مردم بود، باید قید نمیکرد.
عبدالشکور میگوید آنچه که ایالات متحده با آن اهمیت میدهد تنها منافع خودش است و هیچ کمک مؤثری به مردم افغانستان نکرده است. او همچنان ادعا کرد که ایالات متحده به جای کمک به فقرا به خاطر منافع خود به افغانستان آمده بود. این در حال است که ایالات متحده در طول حدود 2 دهه حضور خود در افغانستان میلیاردها دلار را صرف ساختن زیرساختها، تقویت نهادهای دولتی و حمایت اقتصادی در این کشور کرد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه در تلویزیون آشنا که خدمت شما تقدیم شد. فراموش نکنید که برنامه های زنده ما در رادیو آشنا صدای امریکا تا ثانیه های بعد شروع خواهد شد.